بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واستغفره واستهديه واستنصره واؤمن به واتوكل عليه واصلي واسلم على خاتم انبيائه افضل سفرائه حبيب الهنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صرخ عني الهموم والغموم ووحشة الصد ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين محضر نورانی امام هادی علیه السلام امام عسکری علیه السلام والده ماجده امام عص علیه السلام صلواتی هدیه بفرمین اسار حضرت رضا علیه السلام فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید
اللهم صل علی محمد
همه گذشتگان حق داران پدر مادر اجداد اساتید بد وارثا بی وارثا علمای گذشته شهدا امام الشهدا بهره مند و متنعم باشند از این محفل نورانی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد
اللهم صل علی
قرآن کریم در دو جا اشاره به یک نعمت ممتازی دارد که خداوند این نعمت رو متوجه عباد خاصش میکنه سوره مبارکه توبه آیه 72 وعد الله المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر ذالک هو الفوز العظیم در این آیه از قرآن اشاره می کند به یک مقام بسیار رفیع و منیع و بلندی و اون هم مقام رضوان اللهیه وعد الله المؤمنین و المؤمنات وعده الهیست تخلف درش نداره نسبت به نعمات، جنت، بهشت، مساکن طیبه تمام اینها بعد آخر آیه می‌فرماید و رضوان من الله اکبر بالاتر از بهشت و جنت و نعیم یک مقامی است به نام مقام رضوان اللهی که ذات اقدس اله از عبد راضی و عبد هم از خدا راضی و رضوان من الله اکبر مساکن طیبه در این آیه مبارکه هست جنات عدن هست خالدین فیها همیشه در بهشت هستند تمام این نعمت ها اما می فرماید و رضوان من الله اکبر تمام این نعمت ها یه طرف این نعمتی که خدا از انسان راضی باشه خدا از عبد راضی باشه و عبد از خدا راضی باشه این یک مقام و یک نعمت بسیار ممتازی است که خدا به خواستش عنایت میکنه آیه بعد سوره مبارکه فجر یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیتن فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی چهار کلمه در این آیه مبارکه هست یا ایتها النفس المطمئنه اطمینان اطمینان نفس ارجعی الی ربک دو راضیتن سه مرضیتن چهار اگر کسی از این امور عبور کرد نفس مطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیتن ثمرش میشه دخول در جنت فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اولا فرد میشه در زمره عباد خاص خدا و در مرتبه بعد ورود در جنت و بهره بردن از نعمات بهشتی الی الابد اما اطمینان نفس نفس مطمئنه یه واژه‌ای هست زیاد استفاده میکنن بدون این که بگن این خودش معلول یه علت دیگه است. اونم واژه اطمینان به نفسه، اعتماد به نفسه. این واژه به طور مستقل دروغ محضه، یه دروغ بزرگه. بگن آقا ما اطمینان به نفس، اطمینان به نفس، اطمینان به نفسی که از رهگذر اطمینان به خدا در قلب حاصل بشه این درسته، اما اطمینان نفس به صورت مستقل یه دروغ بزرگه. همه اینها فرع بر اعتماد به خداه. اگر کسی اعتماد به خدا داشت، ثقه به خدا داشت، توکل به خدا داشت، قلب او کل جبل راسخ میشه، نسبت به این تندبادها و گردبادها و اینها هیچ حرکتی در او به وجود نمیاد. اینو بهش میگن اطمینان به نفس. اطمینان به نفس از رهگذر اعتماد به خدا، از رهگذر ثقه به خدا. همینجوری هم یه نفر نمیتونه اعتماد به خدا پیدا بکنه. اعتماد کردن به خدا فرع بر عبودیت و بندگی است. اگر کسی بندگی خدا رو کرد، به مقام عبودیت و بندگی خدا رسید، میتواند این ثقه به خدا در قلب او اطمینان نفس حاصل بکنه، به تکیهگاه اطمینان به خدا. ارجعی الی ربک. ما تا این آیه قرآن رو میشنویم انا لله و انا الیه راجعون، همه یاد مرگ و مردن و قبر و قیامت میفتن، در حالی که به اعتقاد بنده روشم بحث کردم آیه این که جدن برای انسان نشاط ایجاد میکنه، آیه این که به انسان انگیزه میده، انرژی مثبت به انسان میده، این آیه مبارک است. ما یه مبدعی داریم من الله، یه مقصدی داریم الالله، و یه مسیر داریم من الله الالله. 50 سال، 60 سال، 70 سال، کمتر بیشتر این مسیر طول بکشه. کسی که از این مبدع و مقصد غفلت نکنه، در این مسیر مراقبه از خودش به عمل بیاره، کی میگه دستم خالیه؟ کی میگه به درهای بسته خوردم؟ کی میگه به بن‌بست رسیدم؟ کی میگه درها به روم بسته شده؟ خواب الوافدون علی غیرک، خسر المتعرضون. تا به اینجا میرسه. خدایا بابک مفتوح، رزقک مبسوط، حتی لمن عصاک. یادمون نره اصلا عادت و کل احسان الی المسیئین. خدا به گناهکارا بیشتر انگار توجه میکنه، گناهکارا از در خونش نمیرونه. من اینو یادم نره. بعد از نماز تو ماه رجب میخونیم دیگه، یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخته عند کل شر، یا من یعتل کثیر بالقلیل. یه امر زیاد رو به واسطه یه کار کوچیک به من میده. یا من یعتی من سأله، یا من یعتی من لم یسأله. چه ازش بخوایم چه نخوایم، اونی که لازم داریم اونو به همون میده. ارجعی الی ربک. چرا در خونه اینو اونو میریم میزنیم؟ کسی غیر از خدا مگه میتونه حالات ما رو عوض بکنه؟ این داستان خیلی تو فضای مجازی هم پیچید، قشنگم هست. دارد در روایت سلیمان میرفت، دید یه پیرمردی هیزم رو دوشش و از کو داره میاد پایین، و گفت آقا تو این سن و سال، گفت بالاخره رزقم باید برسه و من اینجوری رزقم میرسه. یه نگین قیمتی بهش داد، این نگینو بگیر برو بفروش خرج زندگیت بکن. خیلی خوشحال و مسرور اومد خونه، نگینو داد بزنش. فردا صبح اومدن برن نگین رو بفروشن، زنش نمیدونست این نگینو کجا گذاشته. هر چی فکر کرد گم کرد زنه. دوباره رفت و سراغ هیزم شکنی. سلیمان دیدش، گفت مگه من به تو نگین ندادم؟ با اون زندگی خودت و نسلت تو میتونستی تغییر بدی؟ جریانو گفت با صداقت، گفت باشه یه نگین دیگه بهت میدم. یه نگین دیگه بهش داد. خوشحال خوشحال داره میاد، رسید از یه رودخونه میخواست عبور بکنه، پاشو گذاشت روی سنگ، افتاد تو آب، نگین از جیبش افتاد توی آب، گم شد. فردا دوباره داره میره، سلیمان دید گفت چی شد؟ گفت داستان از این قراره، انگار زندگی ما اینجوریه. گفت باشه این نگین سومو بگی برو. انقدر خوشحال نگین رو رفت گوشه تو خونه، گوشه حوض گذاشت، داشت وضو میگرفت، نمیدونم آب به صورتش میپاشید، حالا بالاخره یه آبی، حالا وضو که نداشته داشته آب به صورتش، یه کلاغ اومد به منقارش گرفت و برد، خیلی به هم ریخت دیگه، خجالت کشید نرفت خونش، تا غروب میچرخید داشت بر میگشت، یه صیاد دیدش، گفتش که چیزی برای خوردن داری؟ گفت نه امروز نتونستم هیزم شکنی کنم. گفت من ماهی زیاد گرفتم، بیا یه چند تاشو تو وردار برو. انقدر خوشحال شد اومد خونه، گفت خانوم ماهی ها رو بپز تا منم برم یه چند تا از این شاخ و برگا ببرم بیارم که زیر این دیگ رو خوب بتونیم روشن کنیم. خانومه رفت سراغ ظرف نمک که نمک رو ورداره بیاره ماهی ها رو بالاخره تمیز بکنه، همین جور که نمک رو ورداشت یادش افتاد نگینه رو تو نمکه گذاشته، نگینه اولی پیدا شد، اومد ماهی رو تمیز کنه، شکم ماهی رو پاره کرد، دید یه نگین تو شکم ماهی است، نگینه که افتاد تو آب. این پیرمرد رفته شاخ و برگ، نگاش افتاد به یک لونه کلاغی، نگاه کرد دید نگینه اونجاست. هر سه تا نگین آوردن، سفرهشون هم پر زرق و برق و پر رونق. خطاب رسید سلیمان تو فکر کردی میتونی زندگی عبد من رو عوض کنی اگه من نخوام؟ یادت رفته همه چیز دست منه؟ تو دادی اما من نخواستم، ولی من من حیث و لا یحتسب از جایی که فکر نمیکرد بهش رسوندم. ارجعی الی ربک، در خونه این اونو نزنید، امشب میارزه، نمیگم تا صبح، نمیگم از اول شب، رفتید منزل یه مقدار استراحت کنید، یه ساعت قبل اذان صبح، یا میترسی بیدار نشی از این طرف یه گوشه خلوت با خدا، رب انی مغلوب فانتصر. امشب شب نیمه یه رجب، شب عجیبیه ها، تکرار نشدنیه، شب عجیبیه، یه گوشه خلوت با خدای خودت، ارجعی الی ربک راضیتن. راضی بودن از خدا، راضیتن، عدم جزع و فزع، بدانیم خدا بد برای بندگانش رقم نمیزند. ممکنه ما نعمت ببینیم اما حقیقتا نعمته. من یه تصادفی کردم چند سال قبل، خیلی حالم بد بود، برای اولین بار قرار بود تو حرم امام رضا علیه السلام منبر بریم، سال 85 بود فکر میکنم، خیلی سال قبل، بعد 5 شب اونجا 5 شبم قم تو حرم ایام کرامت، ما تصادف کردیم، 2 روز کاشانو 2 روز قمو 10 روز تهرانو چند ماه تو بستر، دستم شکست، لگن شکست، صورت داغون شد، خیلی وضعمون بد بود، زنده از اون ماشین اومدیم بیرون، خیلی حالم خیلی گرفته بود، حرم امام رضا رو تلویزیون نشون میداد میریختم به هم، چون استخون قفسه سینم هم عیب کرده بود، در اثر ضرب ترک برداشته بود، گریه می کردم، درد می کشیدم، خیلی حالم بد بود. یکی از علما اومد دیدن من، دید من خیلی منقلبم، به من فرمود یه چیزایی رو منبر بد می دن، یه چیزایی هم تو بستر بیماری بد می دن، خدا بد برا بندگانش رقم نمی زنه. یک، صنع الهی زیباست، هرچی از خدا قرار بگیره زیباست، هرچی. این همه مصیبت به قلب ابی عبدالله وارد شد، این همه وارد شد، رسید کنار بدن علی اکبر، خدایا زیباست این مصیبت برا من، چرا؟ چون انهو به عین الله، چون تو داری میبینی، خدا بد برا بندگانش رقم نمیزنه، شیطون میخواد هی بر ما نداشته هامونو بزرگ جلوه بده، داشته هامونو بیمقدار، بریم در وادی قر و نق و جزع و فزع. جزع و فزع نداره، راضیتن، خدا بدهکار نمیشه، خدا بد برا بندگانش رقم نمیزنه، خدا تو همین دنیا جبران میکنه، آخرت سر جای خودش، اعتماد کنم به خدا، تو مصیبت ها و گرفتاری ها قافیه رو نبازم، نگم کم آوردم. مرضیتن. 4، اگر کسی از خدا راضی شد و نسبت به این ابتلاعات و امتحانات صبوری به خرج داد، زبان بس، شاکر بود، یا نه حداقل صابر بود، یا نه حداقل ساکت بود. اومد خدمت حضرت، عرض کرد آقا خیلی گرفتارم. حضرت فرمود شاکر باش. بابا گرفتارم، فرمود شاکر باش. چون گرفتاری نشانه توجه خدا به انسانه، نشانه اینی که خدا بهت نگاه کرده و الا تو رو به حال خودت رها میکرد. برو در این دنیا، خور و خواب و خشم و شهوت برو. یه بار یه قصه سر راهت قرار نمیده که بیای در خون خدا بگی یا الله. چقدر الان همین دوروبر چقدر آتل و باطل دارن میگردن، انگار اولین و آخرین جایی که قراره باشن همین دنیاست. کیف دنیا، عیش دنیا، لذت دنیا، عشق و حال در دنیا. بابا قبری هم هستا. مرحوم مادر بزرگ ما، خدا هم وقتونه بیامازه، تو بیزر را دفنه. رفتم سر قبر عزیز جان، یه خانومی سه چهار متر اومتر، سه چهار تا قبر اومتر دفن کرده بودن. ما نشسته بودیم داشتیم فاتحه میخوندیم، دیدیم بستگان این میت اومدن. سه چهار تا دختر خانوم بودن. اول کاری که کردن لباسا رو در آوردن، روسری که هیچی، نشستن سر قبر مادرشون که بعدا فهمیدن مادرشون، شروع کردن تار زدن و خوندن. نه اصلا قصد مسخره نیست و ابدا، پناه میبرم به خود، مسخره نمیخوام، جاهلن، مغرضم نیستن. الان میگم چرا. بعدم منم نشسته بودم اونجا فاتحه همو خوندم، بلند شدم رفتم سر قبر اینا، دستم رو قبر گذاشتم و فاتحه خوندم. به احترام من دیگه تارو نزدم. من برگشتم به این دختر خانم گفتم که واقعا داغ مادر سنگینه، خدا برای کسی نگیره. نمیدونم مادرتون و مادر بزرگ، گفتن مادرمون هاجا. گفتم داغ سنگینیه، ولی این تارو تو خونم میتونه بزنی، چون این تارو برای خودت داری میزنی، چون قصه داری، مادر از دست دادی، رکن زندگی تو از دست دادی، حق داری، ولی این تارو تو خونت هم میتونی بزنی. اینجا که اومدی صلوات بلدی بفرستی، صلوات برای مادر بفرست. قل هو الله بلدی بخونی، سوره حمد بلدی بخونی. تارو گذاشتن زمین، زار زار شروع کردن گریه کردن. گفتم این تارو برای دل خودت داری میزنی، ابدا داره، برو تو خونت بزن. ولی صبر قبر مادرت که اومدی یه چیزی برای مادرت، یه کاری انجام بده که به دردش بخوره. غفلت افراد رو میگیره. خدا اگر بندش رو دوست داشته باشه او رو مبتلا میکنه، چرا که ان الانسان لفی خسر، حساب تو ابتلاعات و گرفتاری ها. این در اون در نزنید، در خونه این آدم و اون آدم نرید. آقا نسخه از این بگیرم، دستورالعمل از اون بگیرم، نمیدونم برم سراغ بعضی از آدمایی که اصلا اهلیتشو ندارن، همه اینا رو بریز دور، چون اینا شرک خفیه. صاف برو در خونه خدا. خدای تو قدرت داری، تو میتونی، هم میبینی، هم میتونی، هم انجام میدی. مرضیتن، من از خدا راضی باشم، خدا هم از من راضی خواهد بود. راجع به نفس مطمئنه دو سه تا نکته عرض بکنم، زیاد وقتتون رو نمیگم. ببخشید من توی ترافیک خیلی سنگینی افتادم، شاید یک ساعت خورده من فقط توی این ترافیک قبل آزادی آزادیم، دیر رسیدم محضرتون، ببخشید. چون من خودم از بی‌انضباطی به شدت متنفرم، از اینکه دیر محضرتون رسیدم خیلی پوزش میطلبم. بحثم رو کوتاه میکنم، نمیخوام امشب شب روزه و عزاس به عزاداری بیشتر برسید. نفس مطمئنه، اینی که اصرار دارم اکثرتون جوونید، جوونا به صاحب امشب قسم به سن و سال ما برسید، نه نشه، میشه، اما خیلی سخته. تا جوونید بارتون رو ببندید. تو رو به حضرت زینب هیئت رفتن براتون عادت نشه. شما رو به امام حسین قسم میدم هیئت نرید که همدیگر رو ببینید. من این حرف رو میزنم، بعضی رفقا ممکنه بخندن، بخندید اب نداره، نه شماها، کلی جای دیگه گفتم خندیدن. تجربه دارم تو هیئتی بودن، ادعا دارم، افتخار میکنم که هیئتی بودم و هیئتی هستم. میوندار بودم، سینه زن بودم، خادم بودم، همه کار تو هیئت کردم. تجربه‌مو دارم بهتون میگم جوونا. با رفیقت میری هیئت برو، اما هیئت تموم شد با رفیقت قرار بذار، یا با همدیگه حرف نزنید موقع برگشت، یا تنها هر کی برگرده. چرا؟ چون شیطون نمیذاره، نمیذاره. رفقا گعده بعد هیئت نداشته باشید،
لطمه میزنه به روحیه هیئتی بودنتون، نمیذاره. داری برمیگردی؟ حدیث خوندن؟ مرور کن. روزه شنیدی؟ مرور کن. بعد اون موقع دیگه آقا دیگه میریم هیئت، اشکمون نمیاد. بعد هیئت چی کار میکنی؟ قبل هیئت چی کار میکنی؟ یکی از شاگردامو فرستاده بودم یه جا منبر، بهشم گفته بودم مستمع، مستمع خبره ایه، شب قبل تمرکز بگیر، توسل پیدا کن. خب من میدونم کیو کجا بفرستم. بعد از اینکه اومد مسئول هیئت به من زن، حاج آقا آبرو ما رو بردی، دیدم تو هیئت خیلی بد عمل کرده. نتونسته، خب یه چیزی از من ممکنه بخرن، دوتا بالاخره سر صورتمون سفیده، یه روزه ممکنه از من بخرن، اما شاگرد من معلوم نیست بخرن. زنگ زدم بهش گفتم فلانی یه سوال ازت میکنم، راستشو بگو. گفت بله. گفتم قبل از هیئت کجا بودی؟ قبل از هیئت اگر تمرکز نداشته باشم خب نمیتونم تو هیئت وظیفه‌مو انجام بدم. قبل محرم به شاگردان میگم، میگم آقا اون روزه‌ای که میخوای شب برا مردم بخونی از صبح تا شب 10 بار برا خودت بخون. داری برمیگردی؟ روزه ای رو که شنیدی برا خودت تکرار کن. به قرآن روزه دیگه برا تکراری نمیشه، عادی نمیشه، عشق میریزی. پس با زبان پرگل آن بزعه بتول، رو کرد در مدینه که یا ایها الرسول. به صاحب امشب قدر ثانیه ثانیه رو بدون. دیشب جمکران اعتکاف بودم سخنرانی، اومدم بیرون یه جوونه گفت چند تا حسرت عمر تو میتونی بگی؟ گفتم یکیش اینه، کاش زمانایی که هیئت میرفتم بیشتر استفاده میکردم. به امام حسین راست میگم، نه نیاز به مجلس گرم کنی دارم، نه نیاز به مجلس کم کنی داری. به خدا راست میگم جوونا، تو رو از زینب قدر بدونید، قدر بدونید، قدر ثانیه به ثانیه رو بدونید. یه عده الان تو همین تهران مگه جای تحریف تفریح و تفرج سالم نیست؟ نمیگم گناه، حالا شما رو آوردن، کی میگه خودت اومدی؟ یه وقتی میگه آقا حال ندارم برم هیئت، برو بابا، حالو ازت گرفتن. حال نداری؟ حالو ازت گرفتن، تصمیم گرفته بود دیگه فلان روزه رو نخونه. شب باباشو تو خواب دید، گفت فکر کردی تو این تصمیمو گرفتی؟ اجازه ندادن اون نامو بر زبونت جاری کنی، برو استغفار کن. حالا بهت نگاه کردن. امشب حجت ابن الحسن میره عرش، ملائکه رو تو عرش در مصیبت زینب آروم میکنه. به ما این توفیقو دادن بیایم اینجا برای عمه جان امام زمان سینه بزنیم، گریه کنیم، عزاداری کنیم. خدایا من عملی بلد نیستم انجام بدم، اما خوب بلدم گریه کنم، خوب بلدم روزه بخونم. اونم به هم اجازه دادید، شکرشو به جا میارم. نفس مطمئنه، بالاترین مرتبه انسانی نفس مطمئن است. اینو از مرحوم امام تو اربعین حدیث میگم. این نفس از کرامت و منزلت خاصی نزد خدا برخورداره. نفسی که در جایگاه صدق و قرب الهی، همه اینا توضیح داره ها، رد میشم، میخوام اینا رو میخواستم بگم نشود. نفسی که عقل و ایمان به قدری نیرومند و قوی میشه که غرایز و نفسانیات نمیتونه بر او غلبه پیدا کنه. مصائب عادی ها ابدا ابدا. یه طلبه رو تو قم به شهادت رسوندن، تو جمع طلبه ها میگفتم، گفتم 30-40 سال 50 سال کمتر بیشتر از خدا سن گرفتید و حیات طلبگی مونه، کدوماتون امضای حجت ابن الحسن و پایین نامتون گرفتید؟ سال اول طلبگیشه، 21 سالشه، ته نیروگاه قم یه منطقه بهش میگن شیخ آباد، بعد اونجا سید معصومه، منطقه بسیار محروم. مهدی زاهدلویی طلبه سال اول، همون سال اول طلبگی حجت ابن الحسن حکم طلبگیشو امضا کرد و به شهادت رسید. نامرد اومد یه دونه چاقو زد تو سینه این مهدی، مهدی افتاد رو زمین، بعد رد شدن، مهدی بلند شد، تا بلند شد این 5 تا نامردا برگشتن 5 تا چاقو دیگه تو قلبش زدن. 3 بار من پدر شهیدو دیدم، یه بار مراسم ودا که من توفیق پیدا کردم خادمه اون جلسه رو بکنم، یه بار موقع دفن، یه بارم تو مراسمش تو 40مش. هر 3 بار به من گفت اگر خدمت رهبر عظیم الشان رسیدی سلام منو به آقا برسون، بگو من و زندگیم و وجودم و همه بچه هم فدای تو و این نظام و این انقلاب. یک کارگره، منطقه محروم، منطقه محروم انقدر نفس مطمئنه آدمو قوی میکنه، عقل انسانو قوی میکنه، دین انسانو قوی میکنه که هیچ غرضی از غرائز نمیتونه بر انسان غلبه پیدا کنه. حالا میگه چرا این عجمیان اینجوری به شهادت رسوندید؟ بی انصاف ندیدی افتاده؟ ندیدی؟ میگه تحت تأثیر جو قرار گرفتم. پس معلوم نفست نفس غلطیه. تحت تأثیر چی قرار گرفتم؟ دیدید این بچه سیدو چجوری به شهادت رسوندن؟ چجوری؟ بی انصاف افتاده دیگه، تموم دیگه. نشست رو سینش، با چاقو زد، با لگد زد به صورت 3 بار. خودش میگه با صورت، با پا، به صورت، با کفش. نفس مطمئنه نفسیه که به قدری عقل و دین انسان قوی میشه که غرائز دیگه بر او غلبه پیدا. فیلم شهادت یه شهید مدافع حرم رو دیدم. خدا نگذره از این مشهورای بی مصرف که انقدر این شهدا رو به سخره گرفتن. این شهید رو یه خنجر داریم به نام خنجر مهنده که طبق یه نقلی ابی عبدالله رو با این خنجر به شهادت رسوندن. خنجر مهنده از خنجر معمولی یه ذره بزرگتر، از قمه کوچیکتر، ولی یه طرفش اره‌ای شکله. این ملعون موی این مدافع حرم رو گرفت، خنجر رو گذاشت، با زانو میزد پشت کمرش که حرف نامربوط بزنه. بعد دید نمیزنه، آروم از قسمت اره‌ای شکل شروع کرد سر این شهید رو بریدن. فقط یک کلمه از این شهید ما شنیدیم تا به شهادت رسید، دیگه لبا وایستاد. یک کلمه مشتمل بر 4 حرف، ها و سین و یا و نون. حسین حسین یا ایتها النفس المطمئنه. مامقانی در رجال میگه از زینب و ما ادراکم از زینب. چیه زینب؟ مرحوم آیت الله العظما خویی در رجال میفرماید که زینب شریکت الحسین. زینب یک کلمه است مرکب از زین و اب، یعنی زینت دامان بابا. توجه میفرمایید؟ زینت این یه چیزیه که باید یه وقتی براتون توضیح بدم. اجمال قصه رو ببینید، 50 لقب برای او بیان شده. 50 لقب براش بیان شده. امیرالمؤمنین مستجمع جمیع صفات انبیاست. 90 خصلته که انبیا جدا جدا داشتن، امیرالمؤمنین یه جا داشت. اینو سربسته و دربسته از من قبول کنید، یه وقت دیگه براتون توضیح بدم. امیرالمؤمنین مستجمع جمیع صفات انبیاست. مستند عرض میکنم 90 خصلت که انبیا گوناگون داشتن یک جا در علی ابن ابی طالب بود. بعد زینب زینت دامان این پدره. پس نمیتواند تو این خصلت ها از بابا کمتر داشته باشه. این دیگه باید جای خودش. در شب عاشورا دیدن فانها لم تزد قائمه پی تلک، تا صبح عبادت میکرد. این همه متحمل مصیبت شد.